و این کار علمی نیست، نه کار علمی است، نه کار روزنامه‌نگاری با شرف هست، نه به ما روزنامه‌نگار با شرف تعداد داریم، چند تا آمریکا، خود آمریکایی‌ها ما تعدادی داریم، گویی که در روزنامه‌نگاری خیلی راحت شرف رو میشه فروخت. نمی‌بخشید که شما هم روزنامه‌نگارید، ولی خب شما در اون حیطه شرف موندید، من این جسارت رو ندارم بکنم.
تمنا می‌کنم.
ولی به هر حال در هر حرفه ما می‌بینیم که
دقیقاً دقیقاً متأسفانه.
و این است دیگه، تو استادا رو نگاه کنید، استادایی داریم کم رنگ، استادایی پر رنگ، استادایی که دنبال قدرت، استادایی که بازی میکنه، از این کارام تو همین استادی هم داریم دیگه، باور کنید داریش، در دست دلم نذارید.
بله بله متاسفانه در همه جا میشه دیدیم سلامت و صداقت رو و این خودفروختگی و فریب رو دیدیم.
بله.
و باز متاسفانه کمند این آدم ها، ولی آبرو و شرف تمامی این راه هایند در مقابل این همه رذالت و پستی، و به نظر من آنچنان غرق حقارتند که نمیدونن یک رسانه ملی و مردمی در راستای عدالت و حق و حقوق واقعی مردم و در راستای آشکاری تباهی ها و سیاهی ها و بیان حقیقت چه جایگاه انسانی میتونه داشته باشه و حتی نقش ده ها دانشگاه هم به عهده داشته باشه.
خدمتتون که عرض بکنم، پس ما بذارید فقط شسته و رفته بتونم صحبت بکنم در مورد اینکه پاکس امریکانا چارچوبش چه بود و در مقابل چی واسده بود و چه کارای عنوان کرد از نظر تأسیسات اجتماعی و به اصطلاح نهادهایی که عنوان کرده بود و فنبول کرد، این نهادها کجاش به ایران برمیخورد و به طور کلی به مجموعه به حرکات ملی در جهان به طور کلی نشنالیست مومن برخورد میکرد. خیلی سریع خدمتون عرض کنم که وقت صحبت کنیم، وقتی میگیم تمام میشود یعنی چه چیزی باقی میماند، چه چیزی او را تمام کرده و چه چیزی نتیجه شده و چه باید کرد.
بله کاملا
از اینجا شروع میشه دیگه، وگرنه ما که حرکتی نشستیم تو فکر که نمیتونیم فکر کنیم.
کاملا
به این ترتیب است که ما اگر چارچوب خاص امریکانا رو بخواد برخورد کنید، که من تو همین کتابم باز به صورت چارچوبی برخورد کردم ازش، راحت میشه نگاش کرد، کتاب نفت ماشین زمانه منم خیلی دقیق داره تو این چیزا توش. خدمتتون که عرض بکنم پاکس امریکانا در حقیقت در چندین بستا پایه و به عنوان یک نظام جهانی جایگزین امپراتوری انگلیس میشه، چون از آمدم این است که چون این نبوده که امپراتوری فرض کنید فرانسه نیفتده، ما دیدیم اونا افتادن، جرمنز نمیدم، از تو هم جنگ جهانی اول افتادن، این هم هستن دیگه، همه افتادن، ولی چون امپراتوری انگلیس به عنوان هم نمایندگی میکرده استعمار بسیار جهانی رو در اغلب جاهای دنیا و همین که خب بزرگترین بوده بهش رفرنس داریم بیدیم، وگرنه اونهای دیگه هم بودن دیگه، اون هم بتونیم نگاه کنیم بهش، ولی این اهمیت داره، به این دلیل میگیم انگلو امریکن الان چون اهمیت داره، چون رابطه انگلیس رو هم با آمریکا در نظر بخواد بگیرید، ببینید که بعضی صحبت میکنن که خب چرا فرانسه یکم اون بدتر وان میشه بعد انگلیس میره تو بغل آمریکایی دائم، مثلا ها این کلمات گفته میشه گاهی اوقات دیگه ها، این دلیلش به برای این هست که این چارچوبی که رخ دیفته میشه در همون زمان بعد از جنگ جهانی اول، بین دو جنگ جهانی اول دوم، که آمریکا در حقیقت به قول معروف گروم میشه، جمع و جورش میکنن، داماد بودی شاد داماد میارن در حقیقت که بتونه به عملیات خودش ادامه بده، جهان رو به اصطلاح اداره بکنه، جهان سرمایه‌داری رو. حالا شوروی هم در اون چارچوب دیگری بوده که ما داخل بحثش نخواهیم شد، این اشاره کوچکی بعدا خواهم کرد. اساسا میبینیم که این مسئله انگلو امریکن مطرح میشه. خب در اینجا چهار پنج تا چیز هست. مسئله این است که از نظر اقتصادی باید بتونه هژمونی داشته باشه، هژمونی رو هم به عنوان معنی بسیار دقیقش من در کتاب اخیرم انجام دادم، کتاب جدید عملا رفتم تو ریشه هاش در آوردم که هژمونی معنیش این نیست که میزنی همه رو میزنی، هژمونی البته در یک چارچوبی هم که به اصطلاح وجود داره از نظر اقتصادی این است که باید بتونه با قدرت دنیا رو حرکت بده. همین مسئله که لند ریفورم یا اصلاحات ارضی که در ایران که نه تنها در مصر راه انداخت، در تایوان انجام داد، در برزیل انجام داد، جاهای دیگه بود دیگه، کمپاراتیو به قول انگلیسا کمپاراتیو لند ریفورم پروگرام نه انجام دادن، همه رو دنیا رو در حقیقت تو حالت یک کاسگی که به اصطلاح توی در برنامه ریزی که انجام شده بود که دست سرمایه رو در اقصانقات ببرند و این کار انجام دادند. یعنی که چقدر موفق بودند که دست سرمایه رو ببرند، این بس ما الان نیست، خیلی بحث کردیم. ولی این که تمام به اصطلاح پیشرفت های این رو که بتونه این دست سرمایه برود هر پیش آماده کردن، یعنی که سیستم های قبلی رو هر چقدر کچی که بوده است رو از بین بردن، تا خودکفایی رو از بین بردن و غیره، این رو هم میدانید. پس این یکی از مثلا چارچوبایی که باید بخوام نگاه بکنیم، مسئله اقتصادی است و هژمونی است. در حقیقت هژمونی هم این هم چارچوبی است که در حقیقت با خود جنگ مخالفت داره. هژمونی یعنی شما نمیتونید بگید من هژمون هستم ولی همش میخوام بزنم ببرم و همه جا رو بگیرم، کما این که چارچوبی که رسان سیستم پاکس آمریکانا که روی کار آمد مخالفت کرد با استعمار انگلیسی، ها این کار کرد. یعنی در حقیقت تمام مستعمرهای انگلیس رو در حقیقت نیمچه خود مختار کرد. چرا این کار کرد؟ دولت بود. یکی این که اولا چارچوب این سیستم با چارچوب سیستم قبلی از نظر کیفی مغایرت داشت، حرفی توش نیست مغایرت داشت. بعضی از چپگرایان صحبت میکنند که خب اینم نوع استعمار است که چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه عرض میکنم که فرق میکنه. اگه ما همه چیز رو با هم ندیدیم که فرق میکنه که نمیتونیم که به اصطلاح تسلسل در اِوولوشن، کلمه اِوولوشن داروینی رو حتی به کار میتونیم ببریم از اینجا. گویا که سوشال داروینیست هم چیز جالبی نیست. اساسا ما نمیتونیم دنیا رو در تحولات ببینیم به طور کلی. پس ما باید از دیالکتیکی نگاه بکنیم که یک چیزی با یک چیز دیگه مثل فرق داشته باشه ولی چیز خوبی هم نباشه. به این ترتیب است که میبینیم که آمریکا به طور کلی با مستعمره به چارچوبه استعمار کهن مخالفت کرد. استعمار نوع هم به این فرم بود که اساسا که گفته میشود در یک چارچوب کلی کنترل شده تولید و تحولات رو به فرم سیستم جدید بتونن نظارت برش داشته باشن. حالا این خیلی خلاصه عرض میکنم، این بیشتر باز کردم تو اون کتاب. ولی اولا از در اقتصادی هژمونی است، این هژمونی هست، یعنی این که سرکردگی رو که گفته میشه، حالا جور که معنی میشه، کلمه هژمونی رو ما در فارسی درست نتونستیم ترجمه کنیم به هر حال. ولی این از در اقتصادی. از نظر سیاسی چه کرد؟ شوروی اولا در اون زمان زیر نظر استالین گفته شده بوده بهش که تو هم بیا، ها استالین، حالا این خودمونی عرض میکنم که این درمات هم نبوده ولی به همون فرم هست دیگه، نتیجهش همون میشه، که تو هم بیا پارتنر ما هستی، تو هم شریک ما هستی. پارتنر نام میگه، هر موقع شما گفتن پارتنر شما باید دو سه قدم خودتون رو عقب بکشید یا اون باشه. این یعنی من نوکر من هستی، ها یعنی این دیگه
در واقع، یعنی
این واقعیت. این من توی یک مقاله ای که بعد از این جریانات به اصطلاح مضحکه انتخابات در ایران 3 سال پیش اتفاق افتاد نوشتم، انگلیسی هست و خب جریانات در زمان حتی آقای اوباما هم من بهش برخورد کردم. خدمتتون که در مورد پاکستان بوده است، خدمتتون که از بشه میبینیم که گفته بیا این کار رو، البته میدونیم که استالین از این شوخی ها سرش نمیشده. حالا این که بحث نمی کنید که استالین که بود خوب بود بد بود، بحث ما این نیست، بحث ما این بود که حداقل گفت نه شوخی هم نداریم. بعدی که استالینگراد رو اداره میکنه و چندین میلیون آدم کشته میده در مقابل جرمن ها، اینجوری نمیاد توی دام آمریکایی ها بیافت. این حداقل یک کردیت بی آباد داد، گویی که هیچ بویی به نظر من از نظر سوسیالیسم هم نمی برده این آقای استالین و هزار تا جنایت هم کرده. ولی این رو در نظر هم بگیم، خدمتون که عرض بکنیم میبینیم که او گفت نه و بعدم رفتند و فکر کردن که بیان کلکش بکنن. بعد دیدن که مسئله وستاخ بمب اتمی پیش آمد و اینکه بمب هیدروژنی رو اونا آزمایش کرده بودن و داشتن، حداقل دیگه اینجا مسئله به اصطلاح مهار پیش آمد. که این مسئله مهار رو خیلی ها نوشتن و این قابل گفتنش نیست که ما بذاریم نذاریم جلو برن، فقط ها اونا در هر همه جانبه ما رو همه جانبه شوروی رو بکنیم. ولی یادمون باشه من باید این کتاب نوشتم که فقط یک مهار نبود، دو مهار دیگر هم در رابطه با این دو تا مهار بود. در این مهار اولیه بود کمی میدانیم، مهار دیگر که خیلی اهمیت داره برای ما و خیلی اهمیت داره در مورد این جریاناتی که اتفاق میفته در ایران، اتفاق میفته در جهان سوم زمان، میبینیم مهار ناسیونالیسم به اصطلاح مبارزه ناسیونالیستی در جهان بوده است، مبارزات آزادی بخش بوده است و غیره و غیره. و این ترتیب ما میبینیم که ناسازگاری نظام پاکس آمریکانا رو با به اصطلاح مردم گرایی اینجا میفهمی که برای کنترلش چه کار میکنه، ما رو میخواد بکنه. و این خود اهمیت داره که ما بدانیم که آمریکایی‌ها میدانستن مصدق کیست، میدانستن روش گفته بودن دیگه، هزار تا مطلب بیرون بوده که آی باید روسا ممکنه بره، ممکنه در ایچه باز بشه مصابه پرن تو از کارا بوده دیگه، همون بحثا بوده دیگه.
فراوون
آمریکایی‌ها الان تو خیلی هاشون صحبت بکنی باشون، نه خود آمریکایی‌ها، اونایی که دستن در کار بودن، اونایی که مطالعه دارن تو این کار، اونایی که به هر حال احترام میتونه قدم داشته باشه چون علمی فکر میکنن، اونایی که میدونن که مصدق تو این جریانات نبوده،
دقیقاً
تا نبوده این کارا نبوده، شاید بازی بوده، این کارا نیست. ها پس به این ترتیب ما میبینیم که خب وقتی که مثلا چرا حضورتون که عرض کنم مصدق میندازید، اون آقا با روسا بوده، ها بذارین این لحظه بگیم اینطوری بوده، خب آرونس با روسا بوده، لومان بابا روسا بوده، آخه اینا اینجوری که نیست که، پس من مصدق نمیتونه باشه که اولین خط زنجیر بوده در حقیقت این جریانات. و بعد میبینیم که اینا رو میخوان کنترل بکنن، یعنی این که میگه دموکراسی میخوان ببرن پاکس آمریکانا، یعنی دروغ محض داره میگه. اولا این کنترل یعنی کنترل خودکامه، یعنی که شاه رو برگردان یعنی کودتا کردن دیگه ها، کودتایی رو که انجام دادن یعنی خودکامه رو برگرداندن، یعنی هم بدتر از اون کاری که انگلیسا در 1299 کردند ها، اینها در 1332 کردند در کودتای 28 مرداد. و اینگونه وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم که در این مهار دوم، اگر جدی بگیریم این مهار دوم رو، ماهیت پاکت آمریکانا رو میشه. سوم این که سومی مهار در خود محدوده جغرافیایی آمریکا بوده، که اگر نگاه بکنید به تاریخ آمریکا، تاریخ خونین آمریکا رو نگاه کنید بهش دیگه، اوایل قرن 20 و تا 50 و 60 و اینا 70 حتی نگاه کنید، ببینید چه خونهایی ریخته شده برای آزادی، برای سندیکای کارگری، برای مبارزات، برای حرف زدن، برای همه این مسائل. و مکارتیسم از کجا اومد؟ ها سالهای 50 و غیر و غیر. پس اونم یه مهار کردند، باز به اسم چی؟ به اسم شوروی. یادمون باشه این نیست که 4 تا دوست نداشتن شوروی را، آفکورس خیلی ها دوست داشتن، ولی این اون نیست، اساس کلی این نیست، اساس کلی این است که اینا مهار کردند هر نوع مبارزه ای رو اونجوری انگ زدن بهش. این نیست که اون هم اگر میگفت که اون فرض کنید فرانکار در روسیه شده خوبه، اگرم خوب بوده خوب نیست، باز من این نیست، بس کلی این است که انگون انگ رو هم زدن
بهانه‌ای برای ماها.
و تو این کتاب من آوردمش یه چند تا بیرون تا کتاب جدید خدمت رو که عرض بشه. پس بنابراین این سه تا ماها رو هم در تنگ و تنگ اگر با هم نگاه بکنیم، اون وقت با تکلیف مصدق روشن هست اینجا، که وقتی داره میگه من مسئلم ایران هست، مسئلم استقلال هست، مسئلم این نیست که شما نیاد یا بیاد، ما با همه تونم معامله خواهیم کرد. این خیلی اهمیت داره که ما این رو بسنجیم و درک داشته باشیم. و در این چارچوب هست که از ایدئولوژیک نتیجه میشه که این سیستم پاکس آمریکانا که بعدا فروپاشی میکنه اساسا در اواخر سالهای 1970، اساسا این کودتاها رو به دنبال خود داشته است. و به این ترتیب هست که باز جواب پرسشی فرموده بودید که خب اینا اولا با متانت اگر جلو میرفت چه بوده بود؟ خب ببینید شما این چارچوب قضیه است، شما تو کبیر دارید راه میرید، شما به متانت آب بخواهید یا نخواهید مثلا، خب اگر که شما اونجا کاری نکنید که از اون کبیر بخواهید بیرون بیاید، خب آدم میمیره اونجا دور از جون همگی. این خب این حرف نیست که آره، منطق نیست که این بازی نکنید با ما این بحث. و دومی که این مسئله که فرمودید که خط قرمز
عرض کردم
فلان کس حالا هر کی تو بوده است،
بله
من 28 مرداد هست، یعنی از 28 مرداد خط منظور، بذارید یه سوال از شما بکنم چون برای من شبهه ایجاد شده که ایشون اگر که بگیم خط قرمز هست، یعنی بعد از 28 مرداد چیز خوبی نبوده یا چیز خوبیه، این منظورشون چیست؟
یعنی اینجا اونجا دیگه تموم شده است، از الان صحبت کنیم، اونا دیگه گذشته است.
ببخشید من چون خیلی پیچیده به قول مسائل نگاه میکنم به اصطلاح به این گمراهی افتادم. ببخشید. خدمتتون که عرض بکنم، نه ببینید این دلیل هست که ما باید از هر دیروزمون صحبت کنیم، از پیر روزمون صحبت کنیم،
بارها و بارها،
از جای مثلا 100 سال پیشمون صحبت کنیم. هر چقدر که اطلاع داریم، اگه اطلاع نداریم و نمیدونم فکر میکنیم الکی صحبتی بوده و همینطور شده و تصنعیست و این حرفا، خب اون دیگه ها بحث دیگری است، اون جای دیگه میرسیم، قصه گویی میشود.
بله.
یعنی این که بخواهیم گرهی از این مشکل باز بکنیم، ما اگر پاس امریکانا رو نفهمیم نمیتونیم بعد از پاس امریکانا یک قدم هم جلو بریم. پاس امریکانا از همون سال شروع شده، 1945 حداقل، و تا 1979 و بعدم هنوزم چیکار میکنه؟ هنوزم آمریکا فکر میکنه تو همون زمانه،
بله،
همون خواب خیالات،
بله،
این کتاب عرض کردم نوشتم،
بله،
و عملا نگاه میکنید. پس چگونه میشود که یک ظرف بزرگی که اینگونه به لغزش در آمده است و ایرانی که در حقیقت در همون زمان توی این لغزش ها بوده است به تاریخ خود دقیق آنگونه که باید نگاه نکند؟ یعنی بیان فراموشی به فراموشی اسپاریم. چرا به نظر من حداقل، حالا نمیدونم این فرد که بوده است، حالا نمیخوام بدانم که چه بوده است، ولی این نکته رو بذارید عرض بکنم. افرادی که در از اون تاریخ به بعد میدانند که دست محمد رضا شاه پهلوی تا آرنج توی خون مردم ایران بوده است، و حالا پدرش عرض کردم پدر ایشون هم بوده است دیگه ها، و حالا میگن از اون تاریخ به بعد خیلی خوب اون بوده است که نمیخوان این خونها رو نشون بدن، که نمیخوان یک پاپت رو نشون بدن، که نمیخوان یک آلولک مذارت رو خواهد لولو سرخرمر رو نشون بدن ها، تا امریکایی ها برده
بله،
بودن
بله.
در ایران نه نمیخوان دوشون رو بدن بیان ها،
شاید شرمشون میاد. بله.
این است. یا باید شما اون تاریخ رو اصلا چشم بذاری نگاه نکنی، یا اگر نگاه بکنی مایه دلخونی هست، بنابراین پس باید نگاه نکنی.
بله. اگر جابینا اگر به واقع درست دیده بودیم، امروز ما در شرایط بعد از کودتای 28 مرداد نبودیم.
زنده باد. یعنی اگر ما آنچنان دیده بودیم و حرکت هم کرده بودیم.
دقیقاً. وقتی میفهمیدیم در اون راستا دیگه مقاومت میکردیم، در مقابلش میستادیم، امروز شرایط بعد از کودتای 28 مرداد تو کشورمون نبود.
حضور تو کرد بشه یه مون دکته دیگه هم هست، با این که نه تنها وقت خط قرمز اون می شود، خط قرمز جنبش مشروطه هم می شود.
بله بله دقیقا.